بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت بعدد ما أحاط به علمك إلى يوم القيامة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، بموالاتكم علمنا الله. تا دوستار مصحف و بر دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سر آمدیم. هر کس برای خیش پناهی گزیده است، ما در پناه مهدی آل محمدیم. ما در جلسات و جلسه گذشته قبل موضوع اهمیت و ارزش معرفت رو مطرح کردیم و عرض کردیم قرآن کریم و در طول اون احادیث اهل بیت معصومین به طور کلی به اون پرداختن و توصیه و تأکید میکنن که معرفت داشته باشید. و بعد بحث اولویت اون رو مطرح کردیم، یعنی یک بحث، بحث اهمیت معرفته که بحث بسیار وسیعی است، اما بحث مهمتر از اون بحث اولویت معرفته. یعنی چی اولویت؟ اولویت یعنی این که قرآن و اطرت می‌فرمایند باید قبل از تقویت سایر جوانب در هر امری معرفت محکم و عمیق به دست بیاریم، به این دلیل که عمل با معرفت دارای ارزش میشه، عمل با معرفت کم زیاد میشه، عمل با معرفت قبول میشه، عمل با معرفت بالا میره و اوج میگیره، عمل با معرفت سنگین میشه، عمل با معرفت برکت پیدا میکنه و عمل با معرفت خالص میشه و تمام اینها بدون معرفت برعکس. یک، اهمیت. دو،
اولویت.
بنده یه انتقادی هم داشتم که این بحث با این همه اهمیت در کتب و سخنرانی ها جلسه قبلم عرض کردیم تقریبا در موضوعیت خودش دور میزنه و حصر شده. یعنی شما این گله رو از همه دانشمندان هم ما با این که خاک پاشونیم داریم. وقتی قرآن میفرماید که این همه اهمیت داره، این همه هم که اولویت داره، خب شما الان یک کتاب به ما نشون بدید که به ما یاد بدهد ما از کجا شروع کنیم برای کسب معرفت. نداریم. الان این موضوعیت داره، یعنی اون کاری که وظیفه ما بود در عالم تحقیق و تألیف و تبلیغ کما هو حقه اجرا نشد و نمیشه، چون داریم مشاهده میکنیم که اغلب در بحث معرفت ضعف مشهود داریم. نباید با هم تعارف کنیم، با اینکه اهل بیت به ما فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم تفریع. ما اصل رو به شما میگیم، شما تفریع رو از اون برداشت کنید. قرآن میفرماید معرفت با اهمیت ترینه، احادیث میفرماید معرفت اولینه. خب این کلیات، او برداشت ما پس کو؟ در برخی از مباحث دیگر هم همین انتقاد رو داریم. مثلا تفکر، تفکر یک ساعت، تفکر انقدر، تمام آیات تفکرون یا تفکرون. خب من به عنوان یک انسان سوال میکنم بزرگواران، من میخوام الان تفکر کنم، رو به قبله بشینم، بخوابم تفکر کنم، کتاب بخونم، دارم کتاب میخونم تفکر کنم، دارم نماز میخونم تفکر کنم، به نماز تفکر کنم، به اینکه خدا کجاست تفکر کنم. ببین کار نشده، ما بلد نیستیم، ما الان بلد نیستیم. قبول دارید این رو؟ من به کربلا و حسین سلام الله علیه تفکر کنم. کی؟ چقدر در روز؟ به چیه حسین ابن علی؟ شکافته نشد، دائم بیان شد که تفکر کنید. افلا فلان، چرا تفکر نمی کنید؟ افلا تبصرون، یتفکرون، یعقلون، تعقلون. خب تمام اینها با صیغه های مختلف آمد، اما یک کتاب شما باید به من نشون بدید یا یک سخنرانی به من معرفی کنید که من الان میخوام تعریف تفکر رو بدونم. من به درخت تفکر کنم خوبه؟ به چی؟ به اینی که از کی خلق شد؟ از دانه؟ این درسته؟ از اون طرف میگی به هر چیزی فکر نکن، لا تتفکر و فی ذات الله. خب پس به چی فکر کنم؟ چگونه فکر کنم؟ این تو موضوع معرفتم هست. آقا معرفت داشته باش نسبت به امام حسین. خب چجوری؟ چکار کنم؟ آقا بدون اینی که معرفت به امام زمان داشته باشی بمیری، به مرگ جاهلیت مردی. خب خیلی ترسیدم. حالا راهکار، من میگه آقا برو مطالعه کن. میگم مطالعه کنم که به تمام زندگی امیرالمومنین مشرف بشم، بشم مأمون. من صفر تا صد حسین ابن علی سلام الله علیه رو بدونم، بشم کی؟ بشم ولی؟ خب اینا که شناخت بسیار دقیق و عمیقی داشتن از اهل بیت، از جهت اینکه اجداد اینا کیان، فرزندان اینا کیان. تا نزدیک محرم میشه یک نفر میگه که آقا مطالعه داری که برای چی داری عزاداری میکنی؟ خب این که الان کسانی که در راستای ویرانی عزای سیدالشهدا در خاطرات مستر همفر هست زحمتها کشیدن که این عزاداری رو از بیخ بزنن، اینا نسبت به حسین اطلاعات داشتن که اومدن طراحی کنن، این مال اطلاعات. پس مشکلی نیست. پس معنای معرفت این؟ بله؟
نیست.
همین موضوع توی تفکر. اما ببینید به ما راهکار داده نشده، دائم کلیگویی. تو موضوع دیگه هم هست. بنده اومدم یه دست به یه ابتکاری زدم به توفیق ائمه معصومین، یه نموداری ترسیم کردم. چرا؟ حرفم اینجاست دوستان، تو رو خدا اینجا رو بگیرید، هم بحث معرفت نظری رو تأمین کنه این حرفی که میخوام بزنم، و هم معرفت عملی رو. البته اون رو هم در آثار ائمه دریافت کردم، از خودم نبود. من تو جلد 3 کافی دیدم امام باقر میفرماید که کفر بر 4 قسمت تقسیم میشه، که هر قسمت بر 4 قسمت، که هر قسمت بر 3 قسمت. دیدم حضرت نمودار کشیده. برای اینکه کفر رو اگر میفهمود کفر، میگفتم خب این زوایاش چیه؟ آیا اینم جزء کفره؟ فهمود حالا من دستبندی میکنم، پوشه بندی میکنم که ذره ای و میکرونی از این هدر نره و تو بفهمی. لذا ما هم اومدیم همین کارو تو جریان اهل بیت کردیم، یعنی نمودار ترسیم کردیم. شاید برخی از دوستان نبودن، من ترسیم نمودار رو میگم به همون قولی که با هم گذاشتیم حد اکثری جواب بدیم. موافقید یا علی؟ بنده عرض کردم برای هر عملی 2 ضلع برشمردم، 1 صحت، 2 قبولی. صحت انجام عمل به دست ماست، ولی قبول شدنش به ما دخلی نداره، پذیرفته شدنش دست ما، اختیار ما نیست. ما اگر میخواییم بفهمیم راهی که میریم درسته، عملی که انجام دادیم قبوله، کاری که کردیم پسنداز شده، یک کاری باید بکنیم. باید چه کنیم؟ باید استعلام بگیریم که اون عمل ما ذخیره شده برای قبر و قیامت ما یا نه. علتش هم این بود خواهرم، برادرم، من نخواستم اینطور بشه که من و شما 20 سال بالا سر قبری فاتحه بخوانیم که بعد از 20 سال بگن توی این قبر میتی؟ بترسیم از این حرف که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود جوانها، مردم، نمازخونها، ولایها، مذهبیها، هیئتیها، مسجدیها، زنان با حجاب، مردان محاسندار، بعضی از ما 50 سال در ولایت شیطان زندگی میکنیم، ولی چون فکر میکنیم در ولایت علی هستیم نمیریم درستش کنیم. از کجا بفهمیم تو ولایت علی هستیم؟ میگه استعلام بگیر، با ادعا که نمیشه. لذا قسمت قبولی رو، صحت نه، قسمت قبولی رو 4 تا ذل براش تفکیک کردیم. شما همه بلدید. 1 احکام، 2 آداب، 3 اسرار، 4 آثار. ببینید من توضیح دادم جلسه قبل، هر کی دوست داره گوش کنه. اما در یک کلام، هر عملی که ما انجام میدیم احکام، یعنی انجام واجبات، ترک محرمات. این در یک نگاه کلی. من نماز و جلسه قبل گفتم ببین وضو یه سری واجبات داره دیگه، شما با آب بفرمایید نجس نمیتونی وضو بگیری، درسته یا نه؟ اعضایی که برای شما برشمردن باید. خب میرسیم توی آداب. آدابش چیه؟ میگه 750 سی سی آب کمتر از یک لیتر برای وضو مستحبه. یعنی آداب عمل انجام مستحبات و ترک مکروهات. اسرار چیه؟ اسرار رسیدن و کشف و پی بردن به بطن و باطن و بطون و بواطن هر حکم یا یک عمله. من یه جایزه بهتون بدم، مثلا حالا که وضو رو گفتم دیگه عیب نداره. بسم الله. در کتاب عرض کنم شریف اگر اشتباه نکنم ترک الاطناب فی شرح شهاب ابن الغزایی میگه شما میدونی چرا این جاها رو تو وضو میشوری؟ چون آدم ابوالبشر با صورتش رو کرد به اون درخت، با پا رفت سمت اون درخت، با دستش کند و بر سرش نهاد. همه این جاها رو ما داریم مسح میکنیم. حالا ببینم این جایزه بود، اگر یادم موند تونستم بگم یه دونه جایزه هم براتون از کتاب البلابل القلاقل میگم امروز. اوقاییست این جایزه که میخوام بدم. خب حالا برسیم به اینجا. شد آثار وضو. آثار وضو چیه؟ برکت. تو زندگی برکت هست؟ یعنی وضوهات وضوی درستیه. ما اگر بخوایم لاف بزنیم مثلا بگیم که ما دنیا دوست نیستیم، امیرالمومنین تو مسجد نشسته بود یه نفر گفت آه فقط سمع رجلا یزم الدنیا، ای دنیا به درد نمیخوری. آقا فهمود ساکت باش، من دارم آثار دنیا دوستی رو تو میبینم، این دنیا به درد نمیخوره. فهمود نشونش تو زندگی تو نیست این حرفی که میزنی، این لافه، لاف عشق و گله از یار بسی لاف دروغ. تو اگر میگی من عاشق خدا هم چرا مینالی؟ میگی کاسبی خبری نیست. پس مگه نگفت عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد؟ ای عجب من عاشق این هر دو زد. آرنایت شیر را از سلسله، ما نداریم از رضای حق گله. این نشانه عاشقی اینه، نه صبح تا شب نالیدن، نه صبح تا شب از قسمت و تقدیر نالیدن. پس لافه. مثلا ما داریم که قرآن میفرماید و من و من الناس من یعبد الله علی حرف، خدا رو با دهنشون میپرستن نه با قلبشون. اینا چیان؟ اینا نشانه های عبادت رو ندارن. نشانه نماز رو کسی نداشت نمازش قبول نیست. من نمیگم مطلق، میگم نسبی. شما نگاه کنید، ما مثلا روزه احکامی دارد، آدابی دارد، اسراری دارد، آثار. آثارش چیه؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نشانه روزه تو اگر درست باشه این که تو تقواد امسال فرق میکنه، تو معامله دروغ نمیگی، تو اداره رشوه نمیگیری، این یعنی روزه تو قبول. ولی این که مثلا یه نفر به تو بگه قبول باشه، شما میگی ان شاءالله خدا باید قبول کنه، اینا دلیل نیست. دلیل نشانه است، ادعا نیست. نماز خوندم 10 سال توی مسجد، میخوام ببینم قبوله یا نه. احکام رو رعایت کردیم، آداب رو رعایت کردیم، به اسرارم اگر توانستیم پی ببریم. حالا منی که همه به عنوان نماز خون میشناسم، میخوام ببینم نمازم و خدا هم پذیرفته. بسم الله. ان الصلا تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر من سراغ فحشا نرفتم نمازم قبوله، اگر سراغ منکر نرفتم نمازم قبوله، اگر نه من رفتم داخل مسجد دیدم یه عده نمازگزار ظاهری نشستن پشت سر یه مؤمنی دارن غیبت میکنن، چرا که اون مؤمن و خدا نعمت بیشتری بهش داده، اینا با تقدیر خدا مخالفن، این نماز درست؟ من دیدم یه شخصی با محاسن و انگشتر توی مسجد خدا نشسته و به یک مؤمن دیگری بهتان میزنه. بهتان یعنی چی؟ بهتان از مبهوت میاد، وقتی شخص میفهمه پشت سرش این حرفو زدن مبهوت میشه. این آدم اگر نمازش قبول بود تنها عن الفحشا میشد و المنکر میشد. خب دروغ که منکره، تهمت که منکره، این داره میزنه. اگر رفتی تو اداره ای دیدی طرف برای نماز رفته و وقتی برگشت اومد کار تو رو میتونه رد کنه، میگه برو فردا بیا. این آدم نمازش قبول؟ بله ممکنه خودش بگه خب الحمدلله ما مثلا فلا، اما اینا لافه سخنرانی. حالا ما میخواییم بدونیم عزاداری های ما، عرض ارادت های ما، زیارت های ما و غیره قبول یا نه، چون سعی کردیم صحت رو دارا باشیم، تو اربعین عرق ریختیم، کوله داداشمونو برداشتیم، ساک رفیقمونو گرفتیم، یا حسین گفتیم و رفتیم، اما آیا این قبول شده یا نه؟ بارسترین نشانش چی آقا؟ تشبه. من تشبه به قومن فهو منهم. اگر کسی در معامله قسم دروغ خورد، گرون فروشی کرد، کم فروشی کرد، رشوه داد بدتره، و رشوه گرفت، اگر حسادت کرد، این شبیه به حسینه؟ نه. در کتاب بصائر می‌فرماید امیرالمومنین فرمود اینا میدونید چرا در خونه ما رو آتیش میزنن تلویحاً؟ میدونید چرا؟ ام یحسدون الناس، اینا بر ما حسادت میکنن، چون خدا به من ولایت داد، اینا چشم ندارن تقدیر الهی رو ببینن، زهرا رو به اینا ندادن، خدا به من داد، پیغمبر به من داد، اینا چشم ندارن ببینن، این میشه حسادت. آدم حسود شبیه کی آقا؟ شبیه علیه. این عزاداری ما قبوله؟ نگاه کن ببین، این شخصی که داره نفس میزنه، مداهی میکنه، حسین میگه، واعظ سر منبر نشسته، به لباس نیست، به انگشتر نیست، به ریش نیست، به صدا نیست، به لاف نیست، به نشانه است. هر کسی شبیه حسین عزاداریش قبوله. نمیگم مثل حسین، نمیگم عین حسین، فرمود لا یقاس بنا احد، نه شبیه. حالا من شبیه هم میگم رها کنیم، من میگم کسی که 10 سال عزاداری کرده باید تغییر کرده باشه یا نه؟ نگید امام حسین از دود آتیش جلسش کم اثر تره، که نشستیم پای آتیش بوی دود گرفتیم، ولی تو حرم حسین رفتیم رنگ حسینی نگرفتیم. آقا تو سخاوت چجوری؟ تو مرام و منش چجوری؟ تو وفای به عهد و دفاع از حق چجوری؟ در غیر این صورت خواهشم بازبینی کنید. معرفت کسب یک سری از اطلاعات نیست. من این حرفو دارم میزنم، خیلی روش نشستم فکر کردم. ببین آقا، من میام میگم مرام، معرفت، مردانگی، بله این شبیه عباسه. داری؟ مهمان برات رسید، میتونستی میزبانش باشی، پذیرفتی یا سخاوت نداشتی و ترسیدی؟ تو شبیه علی اکبری که روی خونش نیمه شب مشعل روشن میکرد که کی بیاد، که مهمان درمانده مشعل رو ببینه بیاد. این میشه علی اکبر، این میشه شبیه علی اکبر. سینه زدن با علی اکبر تو رو به اینجا اگر رسوند، تو عزاداریت قبوله. اگر طرف تو خونه با پدر و مادر اخلاقش بده، این اخلاق قاسم ابن الحسن نیست، ولو برا قاسم گریه کنه. بعضی موقعا میبینیم طرف بیادبه، فوشدهانه، این دید تو کربلا ابن حوزه رو که بیادبی به امام حسین کرد، حضرت نفرین کرد، این دید که معصوم در مرگ فلانی، امام 11 24 بار فرمود الحمدلله، گفتن چرا؟ فرمود به بابام تهمت زشتی زد. این شنید که امیرالمومنین میفرماید ضرب اللسان اشد من از ضرب سیف، ولی بازم داره فوش میده، صبح تا شب داره فوش میده. بعد میاد میگه که اگر میخوای خوننده امام حسین بشی باید پر رو باشی. این حرفو میزنن، نمیگه باید پر روح باشی، میگه باید پر رو باشی. این قانون از کجا آمده؟ از حوزه یا از دانشگاه؟ از قرآن یا از سنت؟ بگذاری، بحث من آثار معرفت نیست. مثلا من میخوام حرف بزنم، میگم حب و بغض توی گیاه هم هست، یه چیزایی رو دفع میکنه، یه چیزایی رو جذب میکنه، اما اگه معرفت بیاد پشتش میشه تولا و تورا. چقدر زیباست. یا بالعکس، اصلا این جریان حب و بغض هم تو آثار مشخص میشه. آقا لعن علا فلانی، لعن علا کذایی، اما اگر اخلاقتو شبیه این آقا باشه، این لعن به تو برمیگرده نه به او. در روایت داریم در جلد 3 کافی که لعنو میفرستی وامیسته، اگر کسی رو پیدا کرد که لایقش باشه میگیره، اگر نباشه برمیگرده به خودت. آخه ما اومدیم با عزاداری بازی کردیم، این نعمت رو خدا خدایی نکرده از ما خواهد گرفت. برادر و خواهر اینجا رو دقت کنید، من میگم لعن و علا فلان، اسم میبرم، نگاه نمی کنم خدا تو زیارت عاشورا اسم نبرد، من از خدا زدم جلوتر. خدا میفرماید اسم نبر، اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد. آیا من درود که میفرستم واقعا اهل و طرفدار اون درودم؟ لعن میفرستم، میخوام اون لعن رو در زندگیم عملی کنم؟ این درسته. نمیخوام بگم من از کوره در نمیرم، شما در نمیری. نمیخوام بگم شما یه دفعه خطا نمیکنی، من نمیکنم. میگم اگر من شراب دارم میخورم، من شبیه به کی هستم؟ من تشبه به قومن فهو منهم. کی شراب میخورد؟ کی شراب میخورد؟ آقا زیر و رو میکشم توی رفاقتم، نگاه کنم ببینم زیر و رو امرآس میکشید، مرام و مردانگی و عباس داشت، من شبیه کدومم؟ آخه ببین لعن نباید فقط سمبولیک باشد. لعن بر فلانی، ببین خیلی مهمه، دقت کن بستش بده. مرگ بر فلان کس، درست، هیچ حرفی ما توش نداریم. منتها توی که داری مرگ بر فلانی میکنی، الان مثلا ما توی روزا میشتیم، ما مخالف تمام کسانی هستیم که تو نظام بیان اختشاش کنن، درسته یا نه؟ بسم الله. اما کسی که میگه مرگ بر فتنه‌گر، خودش نباید فتنه بشه تو مسجد ها، این باید عامل صلح باشه. من میخوام بگم حرف ما باید با عمل ما بخونه. خب تا کی من میخوام بر عمر صد لعنت؟ عمر صد چیکار کرد؟ این زیر رو میکشید، تا بهش اطمینان میکردی زیرا به تو میزد. توی اداره ای هست، میبینه این بچه بچه خوبیه، روش حساب باز میکنن، داره پیشرفت میکنه، میره دوتا گزارش دروغ میده، ببین، بعد میگه لعن بر فلانی. شما اینا رو دیدید؟ منم دارم میبینم. ما از این حرف بگذاریم چون خیلی حرف زیادیه و خودتون پژوهش محور میشید. برای همین طبق مباحث قبل عرض شد که یکی از عوامل مهم و ریشه‌ای که باعث عدم قبولی اعمال ما میشه برادران چیه؟ عدم معرفت. روایت میفرماید لا یقبل الله عملا الا به معرفه. عمل قبول نمیشه، قبول نشه آثار نداره دیگه. خب معرفت چگونه حاصل میشه؟ با مطالعه. با مطالعه معرفت حاصل میشه. یعنی من اگر کتاب حضرت علی را بخوانم، بعد من صاحب معرفتم. خب اگر این طور باشه که افرادی که مطالعه بیشتری دارند رو میگفتن انسانهای بهتری. ببینم اون کسی که سواد خواندن و نوشتن نداره با معرفت نیست؟ اگر مطالعه است. زوایای بحثو ببینید، خودتون پژوهش محورید. من هزار تا شبهه اینجا دارم، ولی چون میخوام اصل داستانو بگم شبهه رو نمیگم. آقا برای کسب معرفت باید چه کنیم؟ یک، دو، سه مبحث براش برشمردیم، شما هم الان یادتونه میگید. ما عرض کردیم برای کسب معرفت باید بدانیم که یه شخصی یه جریانی رو آفریده، درسته؟ یعنی یه فاطمه، یه قیام، یه حسن علیه السلام، یه صلح، یه حسین سلام الله علیه، یه کربلا. پس ما یه شخص داریم، یه عمل داریم. پس اینجا میایم به دو قسمت نمودار رو ترسیم میکنیم، یک برای که، دو برای چه. دوستان دقت کنید، ما میخوایم خودمون رو بشناسیم، میگن معرفت، من عرف نفسه. میخوایم خدا رو بشناسیم، من عرف ربه. میخوایم دیندار باشیم، اول الدین معرفه. میخوایم عملمون قبول باشه، الا به معرفه. میخوایم به مرگ جاهلیت نمیریم، من مات و لم یعرف امام زمانه. هر میخوایم زیارت سیدالشهدا بریم، میفرمایند که عارفن به حقک، عارفن به حقی. ببین همه جا صحبت از معرفته. خب این معرفت چیه؟ میشه به ما بگید این معرفت چیه؟ بله، من عرض میکنم لااقل یک بار برای همیشه بدونیم دیگه. خب عرض شد، پس همه با هم میگیم، یک برای، دو برای چه. هم معرفت نظری رو شامل میشه، هم معرفت عملی رو. این جان کلامه برای اهل بحث. سه زیر شاخه معرفی شد، یک در برای چه، یک ریشه عمل، دو سه. ما در این سه حوزه باید مطالعه کنیم، این از بعد معرفت نظری، و همسوی با این سه هدف حرکت کنیم. این میشه معرفت. اینو عمر سعد نداشت، قسمت دوم رو. اول مطالعه رو داشت، اطلاعات عمومی رو داشت، اما همسو با علی هم حرکت نمی کرد. در جریان امام حسین شمر شناخت اول رو داشت، اما شناخت دوم رو نداشت. یعنی ریشه عمل را می دانست، نفس عمل را می دانست، میوه عمل را می دید، منتها با اینها همسو نمی شد. ببین اینجا صرف من و شما الان اگر دانستیم و حرکت کردیم صاحب معرفتیم. این معنای معرفت در روایات، نه کسب یه سری از اطلاعات. اون علم تاریخه. مثلا در مورد عزاداری و عرض ارادت به معصومین، مثل وجود سید الشهدا یا فاطمه زهرا یا سایر معصومین علیهم صلوات الله، باید ببینیم هدف اینها از اقداماتشون چی بود. ما هم جلساتمون رو همسو با اون اهداف برگزار کنیم، وگرنه قبولی اون محل شکه. من ثوابشو نمیدونم، کاری نیستم. قبولی اون چون معرفت نداره. این که اونها بزرگوارن شکی نیست، این که اونها در مورد ما لطف دارن حرفی نیست، اما بحث در مورد ماست که آیا این مجلسی که الان اینجا ترتیب دادیم به عنوان حلقه مودت، یا چند روز دیگه به عنوان فاطمیه، یه سفره‌ای پهن بشه، یه عده تو حسینیه میان میشینن روی این سفره غذا میخورن و میرن. آقا اینو دیدید از نزدیک یا ندیدید؟ هست دیگه. خب این با کدوم یکی از اهداف سید الشهدا سازگاره؟ شما باید جواب بدین دو روز دیگه به خدا. خب الان به من بدین، من نمیدونم. من از شما سوال میکنم، میگم سید الشهدا اهدافشو در وصیت نامش فرمود، در بدو و شروع. فاطمه زهرا در خطبه فرمود. اگر جلسه فاطمیه طبق معیارهای خطبه است، این جلسه قبوله. یعنی همسو شدن برای چه؟ اگر راستایی که ما داریم برگزار میکنیم در جهات حسین ابن علی است، این سینه زدن ما قبوله. بعد دیگه اونجا این بلندتر زد، اون کمتر زد، هرچی بهتر، هرچی بیشتر، هرچی پرشورتر، منتها همسو باشد. ببین آقا جون، من یه مثال برات بزنم. سید الشهدا زمانی که حرکت میکردن وصیت نامه‌ای اونجا ایراد فرمودن، شما این رو بشنوید. ارید بفرمایید انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این اولیشه، بند اول. من دارم خروج میکنم که اصلاح کنم امت جدمو. خب اگر ما رفتیم توی هیئتی دیدیم بین همه اینا اختلافه، این با اهداف حسین همسو، حالا شما بگو قبوله. منم میگم قبوله، انشاءالله هم که قبوله، ولی محل شکه، نمیشه پاروش محکم کرد و پرید. اگر رفتیم تو مسجدی فرمود انما المؤمنون اخوه، دیدیم تو مسجد خدا با هم اختلاف دارن، از دست امام جماعت راضی نیستن، همدلی نیست، یگانگی نیست، وحدت نیست، این جلسه همسو با اهداف حسین. حالا شما بگو من آدم تندیم، من انقلابیم. باشه من تندم. بعد فرمود انی چی آقا؟ آمر بالمعروف. با سلات کجا فرمود؟ اون مال شب عاشوراست. آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. خیلی حرفه. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید بابا اسلام آمد در خطبه که شما را با هم یک دل کند. اگر ما جلسه فاطمیه گرفتیم، بعد از جلسه همه دست گردن هم انداختیم، مصافحه کردیم، به هم از جون و دل قبولی گفتیم، تو چهره هم نگاه کردیم، منی که گریه نداشتم از گریه و حزن تو وام گرفتم، دست گردن تو انداختم، عرق تو رو خوش کردم و قبولی به تو گفتم و به تو حسادت نکردم، این جلسه فاطمیه. اما اگر من گفتم امروز ما 2 ساعت و نیم سینه زدیم، 1 ساعت و نیم بحث علمی کردیم، منتها در راستای اهداف حسین و زهرا سلام الله علیهما و آلهما نبود، باید بریم ببینیم این جلسه اون طرف سیف شده یا خیلی بحث دارم. دوستان ببین، ما میگیم آقا ما برای دلمون میایم جلسه میگیریم، این بحث دیگه ایه. من میگم بیایم برای دل امام حسین بگیریم. میگه نه 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 نه، من باید غمه بزنم، من باید قیمه بدم، من باید قرمه بخورم. میگم برادر امروز چه شبهه داره قوغا میکنه و هر روز شاهد ریزش افراد مذهبی هستیم، بهتر نیست 100 کیلو از برنج کم کنیم اینو به کتاب تبدیل کنیم؟ بهتر نیست یه شب از این سفره شکمی کم کنیم؟ باشه ها، بیایم تبدیل به رساله و جزوه و سیدی کنیم. این اهداف حسین توشه، اون اولی نظر دل توه، تو بین دل خودت و نظر حسین باید انتخاب کنی. مقصود حسین با نظر تو، ای باید اولویتش مشخص بشه. ما یه مجلسی میگیریم 40 ساله، خونه مادر بزرگ مادر بزرگ مادر بزرگم 400 سال اینجا روزه است. خب چی کار میکنید؟ میریم خلاصه یه چیزی درست میکنیم، مردم جمع میشن و فلا. این خوبه، تو داری میبینی جمعیت میاد. هیچ تغییری در این به مقتضای روز نباید ایجاد شه. بابا پیغمبر فرمود ریشه رو رنگ کنید، رنگ کردن. امیرالمومنین فرمود لازم نیست رنگ کنید، نکردن. زمانه چیه؟ پیغمبر فرمود یهودیا دور من زیاد بودن، فهم کردن شما پیرید. الان اسلام رونق گرفته، ریشه تو سفیدم شده، عیبی نداره، هیچ غلطی نمیتونه بکنه یهودی. اینی که به زمان واقف باشیم. یه دوستی به من میگفت شما چرا تصنیف‌های قدیمی رو آوردی در مدحی؟ گفتم شما تو کی موندی؟ تو عاشورای سال 61؟ نه، من با امام حسین الان تو همین امروزم، یعنی عاشورای امسال با امام حسینم. جوون امروز رو با امام حسین امروز باید پیوند داد. آخه بعضی با عاشورا حرکت نکردن، عاشورا رو تو 61 نگاه میکنن و گریه میکنن، همراه حسین نشدن. فرمود انی خرج تو، من خارج شدم. تو با حسین خارج شدی؟ امسال با محرم با حسین بودی یا نه با عاشورای 61 بودی؟ عاشورا رو گذاشتی اونجا بر اون صحنه ها گریه میکنی؟ ما اینطوری نیستیم. ما میگیم امام زمان هر روز با عاشورا همراهه داره نگاه میکنه. فلا اندوبنک صباحا و مساء، شما هم هستی. بسم الله، مقتضای امروز اینو. آقا من میخوام غمه بزنم. خب باشه بزنید، من اصلا حرفی نه، من کاره ای نیستم. این دعوا دعوای مرجعیت نیست، این دعوا دعوای عقله، دعوای مرامه. ببین امام حسین تو اهدافش اینو داره، بزن بزن، از هیچ کس نترس. ببین امام حسین تو اهدافش، تو لیستش، تو فاکتورش اینو نداره، نزن. چرا تو سیاسی میکنی؟ فلان مرجع، فلان حکومت، فلان، نه اینا نیست. اون چیزی که سیدالشهدا در لیستش داره، مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد تو مسجد، همه ایستادن، نمیفرماید یا امیرالمؤمنین، این تا ابد هست. نمیفرماید ایها الامیر، این تا ابد هست. هر مرجعی بگه نیست کسی نمیپذیره. میفرماید تو که قاصب حق ولایتی، من به تو میگم یبن ابی قحافه هل قرأت القرآن، قرآن خوندی اونجا نشستی؟ این تا قیامت هست، این تو لیست فاطمه زهرا هست. این که امام حسین بفرماید هیهات من الذله، این با روزگار عوض نمیشه، این همیشه هست. اما یه سری از کلام ها، مسائل، احکام، حرف هاست که ما باید ببینیم از ما چه میخواد. همونطوری که خدا حرفشو تو مکه تند زد، تو مدینه آروم زد. دیگه از خدا جلو زدیم؟ آیات مکی با آیات مدنی لحنش فرق داره. داره آقا؟ بگذاریم. پس عرض شد تو قسمت برای که و برای چه. برادرم من حرفم اینجاست. ببین ما یه نقطه ای رو فرض میکنیم روی یک صفحه کاغذ، یک خط مستقیم هم فرض کردیم بی نهایت، یک خطی در کنار این میزنیم، یک درجه فقط زاویه داره، اصلا بیشتر نه. هر چقدر این خط ادامه پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ فاصله با خط موازی بیشتر میشه. این حدیث ها، این اصول اقلیدس نگفته، حدیثشو بشنو. حضرت میفرماید العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق،
لا یزیده سرعت سیر الا بعدا. یعنی شما هر چی سرعت بیشتر، عزاداری بیشتر، نماز بیشتر، روزه بیشتر، عبادت بیشتر، چه اتفاقی میفته؟ این میشه که آدمای خیلی خوب ظاهری خیلی بدن. نگو چرا فلانی که 80 سال نماز شب خون اینقدر چرا بده؟ به خاطر اینکه داره تلاش بیشتری میکنه. تو چی؟ تو زاویه گرفتن، تو فاصله گرفتن. بیشتر سینه میزنه، بیشتر داره مدرسه میسازه. ببین زاویه داره بیشتر میشه. حالا برو جلو. میرسه به جایی که میشه بلعن با اورا، میگه تو پیغمبر خدایی؟ بی خود پیغمبر خدایی. صاحب اسم اعظم این حرفو میزنه. کار به جایی میرسه میشه برسیسای عابد، به اونجا کشیده میشه. علت چیه؟ این نماز بیشتری خوند از این آقای عوام، روزه بیشتری گرفت، قرآن بیشتری حفظ کرد، احادیث بیشتری بلد بود. چی شد الان؟ جمعش کن این فاصله رو، این شکافو جمعش کن. برادرم، خواهرم، یه جوری نشه ما تو 50 سالگی مجلس برای امام حسین بگیریم که 50 میلیارد کیلومتر با هدف حسین فاصله داشته باشه، 4000 نفر سینه بزنن، اما گره از کار یه نفر باز نشه تو اون جلسه. 70000 نفر بگن اللهم عجل لولی کل فرج، 100 تاشون تو جلسه امام زمان حضور پیدا نکنن هفتگی. ببین حرفه با عمله بخونه. یه حرفی که من دارم به تو میزنم، خیلی ها نمیزنن، قربون صدقت میرن، دشمنم ندارن. من میگم بذار دشمن ایجاد شه. ما مخلص همه ایم، ما همه رو دوست داریم، کسی دعوا نداریم، منتها داریم غلط پیش میریم، جرأت نداریم بپذیریم داریم غلط میریم. این جرأت میخواد، این جرأت میخواد، شجاعت میخواد. اشجع الناس من غلبه هوای. خب ما باید اول این رو بدونیم بعد عمل کنیم. طرف میگه نه عمل بکن، علمت هم کم بوده ای نداره. اینو قرآن نمیگه، اینو احادیث نمیگن. حضرت امیر کلام رو تمام میکنه، میفرماید العلم امام العمل. تو باید بدانی برای چه، این میشه معرفت. خب خیلی حرف دارم، تو رو خدا ببخشید، من میرم تو اون حس خودم، بعدن 4 نفر به همین کلامای من منتقد میشه. بگذاریم. بس بعد دوم بود برای چه. حالا میایم برای که. این برای که 3 تا زیر شاخه داره. 1 زهرا رو رها کنیم، ما میام فرمولو بگیم. 1 که بود این شخصیت، 2 چه فرمود، 3 چه کرد. اولی به 2 قسمت تقسیم میشه، شخص، شخصیت. دومی که چه فرمود به 3 قسمت تقسیم میشه، خطبه ها، ادعیه، احادیث. سومی هم که اقداماته. تا اینجا جا افتاد؟ خب این نمودار جلسه گذشته بشنوید. اگر اینها حاصل شد همزمان با هم، معرفت ایجاد میشه. معرفت ایجاد شد، عمل قبول میشه. 2 کار هم بنده سفارش کردم به شما بزرگواران طبق فرموده حضرت علی، باید ضمن این کار داشته باشید، وگرنه عمل دور میخوره، اوج نمیگیره. 1 آفرین، تفکر. 2 گریه. این 2 تا هم باید کنار این عمل باشه. تو جلد 1 الحیات صفحه 68 اومده. آقایی که کتاب زیاد میخونی اشکت کو؟ انما یخشى الله من عباده العلماء، خشوعت کو؟ آقایی که زیاد میدونی تو سر زدنت کو؟ شکستنت در خونه خدا اهل بیت کو؟ جلسه علمی میری خیلی خوبه، هیچی هیچی از توش دل شکستگی در نمیاد، حالت تکبر داریم، کلاس میذاریم. از اون طرف 3 ساعت سینه میزنیم، نمیدانیم برای که، نمیدانیم برای چه. این 2 تا ضعف ماست برادرم، خواهرم. خب آخرین حرفمو بزنم بریم سراغ بحث جدید. اگر اینها رعایت نشه، ما در عمل عمق نمیگیریم، و چون عمق نمیگیریم و به اقیانوس اهل بیت عمق پیدا نمی کنیم و زیبایی ها رو ندیدیم مثل علامه امینی، لذا اوج نمی گیریم. اوج نمی گیریم، پس بالا
نمیریم. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه.
چون بالا نمیریم قبول نمیشه و چون قبول نمیشه اثر عزاداری در وجود ما بروز پیدا، در نتیجه طبق روایات میشه حبت عمله، دور خودش میچرخه. عذر میخوام ببخشید، چون دیگه مولوی رو بیارم وسط. چو گاوی که عصار چشمش ببست، دوان تا شب و شب همانجا که هست. 35 سال عزاداری میکنه، با 35 سال قبلش مو نمیزنه. این میشه آقا؟ 35 سال نماز میخونه، با 35 سال قبلش فرقی؟ یعنی تغییری نکرده، یعنی حرکتی نکرده. حرکت رو یادتونه گفتم اون سال؟ حرکت رو یادتون میاد گفتم؟ خب عرض کردیم برای که اولیش بود که بود به دو قسمت تقسیم شد، شخص شخصیت. بسم الله، بحث جدید. صلوات میخواد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این قسمت بسیار مهمه، یعنی شخص، شناخت شخصی، اما هدف نیست، مقدمه است. برای شناخت شخصیتی بسیار مهمه، اما هدف نیست، وسیله است، کمک میکنه به شناخت نوع دوم، لازمه اما کافی نیست. بنده یک توضیح کلی بدم تا تفهیمش موضوع از چه قراره. یک، شناخت شخصی یا شناسنامه‌ای یا عنوانی مربوط است در یک نگاه کلان به این که شخص مد نظر در کجا، چه سالی، چه شرایط جوی به دنیا آمد. پدر، مادر، خواهران، برادران، خواهر، برادر او، اقربا، انصاب، اجداد، نیاکان او کیانند؟ از چه قوم و قبیله و طایفه و نژادیه؟ امروز ثبت احوال عهده داره اینه، در قدیم صاحبان علم انصاب و صاحب تذکره ها. زمان کودکی او چطور و مطابق با چه جریاناتی بود؟ در کجا و چه شرایطی رشد کرد؟ پدر و مادرش مردن یا زنده بودن؟ تو کودکی یتیم شد یا نه بودن تا قید حیات بودن با ایشون؟ در چه سالی با که ازدواج کرد؟ هر کسی، حاصل این ازدواج چه شد؟ رخدادهای مهم مشخص زندگی او مثل هجرتها، حبسها، زیارتها، اصحاب، شاگردان، تألیفات، خدمات و و و و در نهایت در چه سنی، در کجا و به چه علت و عارضه‌ای از دنیا رفت و در کجا به خاک سپرده شد. این یک تعریف کلی از شناخت
شخصی.
اینها پیش نیازه. این شناخت معرفت نیست، علم، دانشه. سید الشهدا فرمود اینو باید داشته باشی به معرفت برسی. دراست العلم لقاح المعرفه. این تو کمال الدینه. این دانش برای رسیدن به معرفت. امیر المومنین در قرر فرمود العلم اول دلیل و المعرفت آخر و نهایت. ببین، اول علم، بعدش معرفت. این داریم کسب میکنیم که معرفت کسبه. اینو لازم داریم اما کافی نیست. دوستان ببینید، من به تاریخ، من بحثم فاطمه زهراست، من بحثم الان سید الشهدا، سلسله مباحث زهراشناسیه، اما کلیت رو میگم شما تطبیق بدین. نمونم میارم. من الان به اینی که کجا به دنیا آمد کاری ندارم. چند ساله، سال چند به دنیا آمد، چند سال عمر کرد، شوهرش کیه، پسراش کیان، دختراش کیان، مادرش کی بود و این حرفا، اینا دم دستیه، اینا تو همه کتاب ها هست. من حرف از اینا نمیزنم، چون شما اغلب دانشجویید، محصلید، درس خونده اید، اهل منبرید، اهل فضلید. یک لول و سطح بالاتر براتون مطرح میکنم، یه جایزه هایی بهتون میدم که تا حالا نشنیده باشید. خوب گوش کنید. چرا این حرف رو میزنم؟ به جهت اینی که هم به شما برسه عملی کنید، هم به کسانی که صدای ما میرسه، هم به نسلای بعد که ما زیر خاکیم. بسی تیر و مرداد و اردیبهشت بیاید که ما گشته ایم خاک و خشت. بابا این خشت ها که بینی دست و سر شهان است. این خاک زیر پایت مثل تو جسم و جان است. در گوشه خرابه شاهان و دودمان است. فکری نما که عمرت بیهوده سر نگردد. نوشیروان کجا شد آن شاه با عدالت؟
با خاک شد هماغوش رستم به آن شجاعت، سیلی خور عجل شد حاتم به آن سخاوت، پیغمبران سراسر با معجز و کرامت، رفتند و رفته والله هرگز که بر نگردد.
برای اینه دارم میکنم. شروع میکنم. ببینید یه ارتباط تنگاتنگی بین این شناخت با شناخت شخصیتیه. بحث ما در مورد حضرت صدیق است. من یه نمونه از زهراییشو بگم، شما بعداً با هر امامی دوست داشتین تطبیق بدید. ببینید اینو خیلی باید گوش کنید. ببینید یه ربع نیم ساعت دیگه حرف ما تمامه، بعد بلند میشیم نماز میخونیم، اما این باید یه بار برای همیشه جا بیفته دیگه. خب یه نمونه بیارم. فکر کنید ما زهرای مرضیه رو نمیشناسیم، هیچ تعصب و حسی نسبت به ایشون چی نداریم. دختر کیه و بفرمایید مادر کیه الان برای ما مهم نیست. ما از یک کشور دیگه اومدیم، میخوایم تازه از صفر شروع کنیم فاطمه رو بشناسیم. این یک. یا میخوایم به دیگری که توی این خط نیست زهرا رو بشناسونیم. این شد دوتا. سه، اصلا میخوایم بافته های ذهنیمونو که این چند سال یاد گرفتیم خراب کنیم از نو فاطمی بسازیم. طالبی؟ بسم الله. خب من شروع میکنم. ببینید تو همه مباحث روانشناسی رکن محیط تربیتیه بعد از عامل وراثت. میگه آقا ببینید طرف تو چه شرایطی بزرگ شده، تو چه جوی، دانشگاهی بوده، حوزوی بوده، توی گاراژ بزرگ شده، توی شهر بوده، تو روستا بوده، تو بفرمایید که قومیت قبیله‌ای بوده، کجا بوده، این تأثیر پذیرفته ها آقا. خب عرض شد یکی از ارکان شناخت شخصی محیطه، او در چه شرایطی به دنیا آمد. ها خب حضرت زهرا، ما نمیدونیم الان حضرت زهراست، ما شنیدیم یه زنی در عربستان دیده به جهان گشود در جایی که تنها 17 نفر سواد خواندن نوشتن دارن، در این فضا رشد کرد، یک مسافرت بیرون نرفت، حتی اینی که تو همین فضا هم نذاشتن رشد کنه، کردنشون توی شعب ابی طالب. خوب آقا 3 سالم که اون تو بود، نه مدرسه رفته نه مدرسه بود که بره. این خانومی که مد نظر ماست، ما نمیدونیم کیه. خب پدرش حوزه دانشگاه داشت؟ نه. مادرش چی؟ نه. کس و کارش سواد خوندن نوشتن داشتن؟ نه. اونجا یعنی یه حوزه هم نبود؟ نه نبود. خب پس جریان چی شد؟ ایشون در اون فضا رشد کرد، اما وقتی شد 18 سالش، این خانومه که داریم صحبتشو میکنیم، اومد در بین 400 نفر از انصار و مهاجرین و سران اسلام و دانشمندان و بلغا و فصحا، همین زنه، همین خانومه که ما نمیشناسیمش، یک خطبه ای خواند که بعدها علما، علامه ها، آیت الله ها 50 سال که تو حوزه علمیه صرف و نحو و فلان خوندن، تازه جرأت کردن برن سمت این خطبه‌ای که این خانوم خونده شرح بزنن، یکی از دیدگاه عرفانی، یکی فقهی، یکی کلامی، یکی عربیت، هر کدوم به اندازه خودشون از خطبه این خانوم که 18 سالش مکتب نرفته، استاد ندیده، میان معارف کسب میکنن. 100 تا شهر، 100 تا علامه آیت الله نوشتن، هنوزم باقیه. اینجا متوجه میشیم این خانوم وصل به محیط نبوده، وصل به یک جای دیگری بوده. ببینیم مرحله اول کسب معرفت شخصی رو دارم عرض میکنم. خب پدر مادر او هم نمیشناختیم. این خب باز شرایط در جایی که زن وسیله بردگی و برطرف کردن نیازهای جنسی و بیگاری بوده، ملعبه بازارها و بازار عکازه و خرید و فروش بوده، فقط برای رقاصی و تفریح یه سری آدم میومده تو صحنه، یه زنی که ما نمیشناسیمش تو این فضا رشد کرده، این صحنه ها هست، این فرهنگ هست، شخص دختر خودشو چون جنس مؤنثه تو چاه میندازه، دختر خودشو بازی بازی میکنه، خاک تو دهنش میریزه، خفه میکنه، میندازه توی قبر، تو این فضا این دختر رشد میکنه، بعد میاد کسی که نمیذارن تو خونه زن بیاد بیرون که نبینن، ننگشو متحمل نشن، همین زن میاد تو بین سران اسلام، همه سران رو به باد انتقاب و انتقاد و خطاب و عتاب میگیره که شما چیکاره این پس؟
آدم متوجه میشه که این زن از اون محیط تأثیر نپذیرفت، بلکه او فرهنگ آن محیط را عوض کرد. ببین اینجا ما تعصباتمون رو گذاشتیم کنار، میگیم این زن هر کی هست 5000 سال از زمان و محیط خودش جلوتره، ما باید بریم خاک در خونه اینو تبرک بگیریم. حالا که رفتیم اونجا میگن این دختر پیغمبره، میگیم عجب، ما گفتیم یه چیزایی بودا. شما تو بحث بعدی باید غسل صبر بکنی بیای من شخصیت فاطمه رو بگم. به خدا بحثای عجیبیه، ولی شخص باید شناخته بشه. من دارم اینطوری میشناسونم به شما. ما میگیم آقا یک رکن محیط، اما زهرا رکن تو اون محیط، محیط رو تغییر داد. زهرا خطبه خوان که زینب اومد خطبه خوان، کسی جرأت خطبه خوانی نداشت. یه زن، زن وسیله بردگی بود قبل از فاطمه. اینطوری نبود آقا. آقا حجاب، نه حجاب، نه حجاب قبل از فاطمه هم بود. تو بحث شخصیت میگم فاطمه هویت زن رو ابراز کرد، نه تنها حجاب، قبل از فاطمه هم حجاب بوده تو ادیان. نگید آقا فلانی که چادر سرش نیست به، نه این مقایسه غلطه. من تو بحث شخصیت میگم جریان حجاب و فاطمه چیه. خب بگذاریم. امروز ما یه سری شبهه داریم. ما ایرانی هستیم، ما فرهنگ داشتیم، ما پیغمبر داشتیم، ما صاحب کتاب مانا بودیم، پیغمبر اون مانا بود، ما اینو داشتیم، ما زند داشتیم، ما زیج داشتیم، ما افراد بسیار با فرهنگی داشتیم، ما عرب پرست نیستیم، یار دبستانی من درفش کاویانی میخوام، من کوروش رو دوست دارم، این حرفا الان هست. خب اینا رو ما گفتیم، اینا اگر راست میگفتن و وطنشون رو دوست داشتن باید تو تجاوز صدام ها اینا میرفتن سینه سپر میکردن، اما نرفتن. پس معلوم شد نشانه تو حرفشون نیست، لافه. خیلی از اینها، ما هم کوروش رو دوست داریم، هویت ماست، پیشینه ماست، کشور ماست، ما هم رستم رو دوست داریم، ما هم تسلط به شاهنامه داریم، ما هم اشعار اودکی رو زیر رو کردیم و جاییدیم. کی میگه ما به این چیزا مخالفیم؟ نه، حرف ما این نیست. ببین برادر، من اینجا اینو یه حرفی بزنم، این شبهه برای اهل فن که شناخت شخصی نسبت به اهل بیت دارن شبیه جوک و جنگ و لطیف است. من مثالشو بزنم یاد بگیریم. اگر پیغمبر در عربستانی ظهور کرد که مردم حرف حساب رو نمیفهمن، سوسما رو درسته میخورن، خوبه؟ غارتگری شغل با کرامتشونه، از شتربانی خوردن ادرارشو میدونن، زن رو زنده به گور میکنن. وحشتناکتر از این، اگر تو این شرایط پیغمبری ظهور کرد و توانست از این قوم کسانی رو در طب، نجوم، فلسفه، فقه، کلام، ادبیات، ایمان، عرفان جلو ببره، این یعنی دین، این هنر دینه. وگرنه به ایران که رشحاتش گرفت، همه شدن علمای درجه یک اسلام که تشیع رو پیش بردن. ایران که نیاز نداشت پیغمبر بیاد، پیغمبر کلامش رسید به ایران، بغلش کردن. اما کسی که دختر خودشو زنده به گور میکرد، اگر تونستی از تو دل این عارف تربیت کنی، این یعنی دین. اگر توانستی ابوذر رو از بیابان بیاوری و کاری کنی که امام صادق مداح ابوذر بشه، این یعنی دین. جایی که مردم خودشون دین رو پذیرفتن که پیغمبر نمیخواست، دین رسید به اینجا، فهم بفرمایید خوش آمدید. کیا رو دادیم بیرون؟ برو بگرد ببین مقدس اردبیلی مال ما یا مال عربا، شیخ مرتضی انصاری مال ما یا مال عربا، این همه علمای از بروجرد و بیرجند و مشهد و اردبیل و تبریز و قم و کاشون و ملا احمد نراقی برای ما یا برای عربا؟ ما دینو با جون و دل پذیرفتیم، اونا با زور شمشیر پذیرفتن. گرچه عرب زد چو حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما. گرچه ز جور خلفا سوختیم، زال علی معرفت آموختیم. حرفا چیه؟ من مثال برات بزنم، شما اهل تحصیلاتی برادر، بفرمایید که اگر تو جایی ما دیدیم 17 نفر با سوادن، حالا یه پیغمبری ظهور کرده، همه یه کتابا به زبان یونانی بعد از اسکندر نوشته میشه، شما میخواستی انجیل رو بنویسی باید به زبان یونانی مینوشتی، در حالی که سریانی و عبریه تا میخریدن.
پیغمبر اومد معادله دنیا رو عوض کرد. کتابخانه بیت الحکمه 1,000,000 جلد کتاب عربی و فارسی داشت. کتابی زمانی که طغرل‌بیگ در قرن 4 آتش میزنه در بیت الحکمه بغداد در اسکندریه، آکنده از کتابهای از همین 17 نفر با سواد، شعر، کلام، عرفان، فقه، نجوم، فلسفه، طب، تشریح. بابا ما قرن 2 کتاب برای چشم نوشتیم، جراحی میکردیم، کامل الصنایع علی ابن اهواز مجوسی. اینا کی تربیت کرد؟ اینا کتاباشون عربیه دیگه، چرا یونانی ننوشتن؟ ما در ایران ربع رشیدی داشتیم، یعنی این بیمارستان ما بود 400 تخت خوابه، جلوی بیمارستان 10 هکتار گیاه دارویی کشت میکردیم، ما ربع رشیدی داشتیم. ما جندی شاپور داشتیم، اسیر ابن عمرو رو از جندی شاپور نامه زدن بیا علی ابن ابی طالب ضربه خورده معاینه کن. ما پزشک داشتیم. یونان 4000 سال قبل از ما هم داشته. در آتن ما دانشگاه داشتیم، آکادمی آتن افلاطون تأسیس کرد در باغ خودش. کسی که 2000 بیت شعر بلد نبود، کسی که اصول اقلیدس بلد نبود، کسی که فلسفه الهی بلد نبود و را نمیدادن. اما عربستان 17 نفر با سواد داره. اگر پیغمبر از این 17 نفر با سواد توان سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و ابوالحسن تهیان و این همه دانشمند تربیت کنه، این یعنی دین؟ چه شبهه‌ایه؟ این چه حرفاییه؟
جناب کریستوف کولومب، ایشون ایتالیایی الاصل بود، میدونید که تحت حمایت پادشاه اسپانیا عازم شد بره به اونجا. حالا رفت و خاطراتشو بخونید، خیلی مفصله. ایشون میگه من رفتم توی اونجایی که الان قاره آمریکاست، به من گفتن اینجا به قول دوستمون مخلوق نداره.
وقتی رفتیم اونجا دیدیم که اینا یه سری وایکینگ هن که سرخپوست آمریکایی هن، یه جنس رو برداشتیم دیدیم دزدی برای اینا تعریف نشده.
من جنس رو گذاشتم تو جیبم، یه نگاه کردم،
یکی زد زیر گوشه یکی، این متوجه نشد که این با این خصومت داره. غارتگری براشون تعریف نشده بود. خب این آدم یه شق القمر از پیغمبر ببینه که تمام دیگه دق میکنه میمیره. من میگم پیغمبر هنر داره که وقتی شق القمر میکنه طرف اینجوری میکنه، تو ساحری، با این مردم اگر تا کردی یعنی پیغمبر. رفتی سراغ وایکینگایی که کریستوف کولوم داره توی سفرنامه‌اش مینویسه، که هنری نیستش، که تغییری لازم نیستش. که
خوندید سفرنامه کریستوفو؟
نخوندید؟ خیلی جالبه، بخونید. میگه غارتگری رو نمیفهمیدن، میگفتم شما اینجا خونه هاتون حصار نداره، مبادا جنس مثلا غارتتون کنن. گفت همه به هم نگاه میکردن، غارت چیه؟ نمیدونم.
دزدی نکنه کسی جنستون رو ببره.
کجا ببره؟ تعریف نشده براش. این شق القمر ببینه چه اتفاقی میفته؟ این صحنه ای که پیغمبر درخت رو از کمر با معجزه به دو قسمت تقسیم کرد، به قسمت جلویی فرمود بیا عقب، به قسمت عقبی فرمود برو جلو، بعد فرمود به هم بچسبین، این رو ببینه چی میشه؟ این کریستوف کولومبو که دیده بود یه لباس شیک داشت، یه دونه عصا دستش بود، دورش جمع شد. بعد میشه این کشوری که امروز هم علارغم پیشرفت‌ها میاد یه هری پاتر اجرا میکنه، ثروت او به کجا میرسه؟ یه چوب دستشو، یه تصویر مبهم از خرافات. افلا تعقلون نداره دیگه. خب بگذاریم. اگر پیغمبری آمد توانست دعوای 500 ساله اوس و خزرج را تألیف کند، این هنره.
وگرنه وایکینگ ها که اختلافی نداشتن، ایرانی ها که اختلافی نداشتن.
اگر پیغمبری آمد، بفرمایید که توانست از دزد گردنگیری به نام فضل ابن عیاض عارف الله تربیت کنه، یعنی دین. بنده زبانم الکن، عقلم ناقصه، بضاعتم مزجات چیزی هم نمیدونم، من تا میخوام انتقاد کنم در مورد شناخت شخصی. بشنوید، صلوات داره ها. ببینید همه ما نوعاً تا مرز دیپلم درس خوندیم. ما شناخت شخصی حتی در کتب دینی و دروس متداول نداریم. تربیت شناخت شخصی نشدیم. ما جریان قیام سیدالشهدا رو تو کتابای دبستان راهنمایی و دبیرستان نداریم. چه نظام قدیم، چه نظام جدید، چه این شیش کلاسی ها، چه ستایی زمان ما و پنجتایی ها و خلاص. من نمیگم این حرفو، شما داری با نگاهت میگی. شما تا مرز دیپلم درس خوندی، جریان امام حسین برات حل شد یا نشد؟ جریان فاطمه زهرا برای تو حل شد یا نشد؟ علت امامت در سیستم آموزشی نظام اسلامی تشیع حل شد یا نشد؟ خب نشد دیگه، ما داریم تعارف میکنیم با هم، نشد. ما دیپلم گرفتیم، چرا زهرا به صحنه آمد نمیدانیم، چرا فاطمه زهرا پشت در رفت، چرا علی نرفت نمیدونیم، چرا سید الشهدا اینجا که بهش فرمودن کوفیان میان تو به اینا نباید اطمینان کنی، نامه ها رو که دید رفت نمیدونیم، چرا امام حسن صلح کرد نمیدونیم، چون نمیدونیم جرأت هم نمی کنیم سمتش بریم، میگیم سری ناله بزن، بزن سری ناله رو. نمیدونیم آقا، ما تا دیپلم درس خوندیم، پیش نیازها رو گذروندیم، نه شما نه من توجیه اهل بیتی و تشیعی، اومدیم بیرون، عقبی ها شدن خانه‌دار، جلوی ها شدن کاسب و کارمند. همون آدمی که توجیه نشد بچه به دنیا آورد، بچه رو توجیه نکرد. برو تو خونه ها، یعنی اون از مدرسه، این از خونه. شما برو ببین الان خانوم ها با بچه هاشون چقدر این بچه رو توجیه میکنن که تو شیعه و شناسنامه 1400 ساله داری و حداقل 1,000,000 نفر به خاطر اینکه این امانت رو به تو برسونن سرشون بریده شده. داریم آقا؟ خب نداریم دیگه. مادر و پدر تو سیستم آموزشی تربیت نشدن، اومدن بچه که به خواست خودش نایمد، اینا آوردن بچه رو، آوردن شیعه تربیت نکردن. ما امروز باید داد بزنیم بگیم آقا بیاین تو جلسه امام حسین، یارو بگیم مغازه دارم، کار دارم، کاسبی دارم. امام حسین هیچ کدومو نداشت، زن و بچه نداشت. آقا بیا تو صحنه، گرفتارم. اینا نبودن، یعنی اینا رفتن کشته بشن ما بیام ثواب ببریم بریم بهشت، بارو نباید هممون برداریم. یا اینایی که شما به من گفتی تازه شنیدم. میگم چرا از من باید بشنوی؟ نظام آموزشی تو رو گذاشت اومدی بیرون، هر روز ریزش داری. فلانی چرا نمیاد جلسه امام حسین؟ حاج آقا فلانیو جدیدن نمیبینی چیا میگه؟ میگه اصلا امام حسین، عذر میخوام ببخشید تو رو خدا، واقعیت جامعه رو بگم، میگه امام حسین به خاطر یه زن رفت کربلا. حرفا زده شده. خب منی که تو نظام آموزشی اینجوری بار اومدم، چرا من این حرفا دارم اینجا میزنم؟ شما یا مادری یا پدری یا برادری یا خواهری، یا الان داری درس میدی یا تو سطوح عالیه داری تدریس تحصیل میکنی، دو روز دیگه صاحب کرسی استادی، ما بعد از شما درست کنیم. شما تو معلم هست، مادر هست، پدر هست. اولیش نظام آموزشی، دومیش خانواده. درست شد؟ حالا امام صادق فرمود، یه روز نشسته بود گریه میکرد، گریه ای که اصحاب ندیده بودن، تو کمال الدین جلد اوله. صحابی گفتن آقا چی شده امروز؟ فرمود امروز تو جفر جامع یه نگاه انداختم، آخر الزمانیا رو دیدم که به خاطر نداشتن معرفت هر روز دارن از دین میرن بیرون. من خودم رو میزنم به جای اونا، ما ککمون نمیگزه. بگذاریم. پیامبر فرمود ملعونن والدین آخر الزمان، بچه رو به خواست خودشون به وجود میارن، تربیت بچه رو از لحاظ روحی نمی کنن. به بچه تو کیف عقبش چپوندین نون پنیر سبزی رو بخوره؟ خب باشه، نون پنیر سبزی رو خورد، برگشت اومد خونه، چی داری براش؟ برا روحش چی داری؟ بعد این بچه خطا میره، ما اینجوری میکنیم، من مال حرام به تو نداده بودم که تو بابا ما تربیت نکردیم این رو. بحث مال حرام فقط نیست، اون یه دونشه. بابا مادر بزرگ من به والله از این تعقیبات نماز و دعاهای مختلف و واجبات نماز اینا رو همه رو بلد بود. ما امروز داریم افول میکنیم، میبینیم زنای جوان جامعه این چیزا رو بلد نیستن، اغلب شما رو نمیگن. خب مسئولیتش با کیه آقا؟ اینم با آخونده؟ این که نیست، اون مشکل خودشو داره، من مشکل خودم رو دارم. این که دیگه مشکل نظام نیست، این مشکل بینش ماست، شناخت شخصی ما ضعیفه. خواهرم، برادرم، تو خونه هر کسی میری ورود میکنی دیوان حافظ روی تاخچه است، یه مفاتیح رو تاخچه است. من سال 87 یه کلاس گذاشتم تو همین منطقه شما، 48 جلسه دیدم این مفاتیح رو طرف میخونه میگه 40 سال گناه آمرزیده شد. یه کتاب نوشتم اسمش رو گذاشتم ناز و نیاز. با سواد جوانی خودم 22 سالگی 24 سالگی خودم 3 سالم گرفت طول کشید نوشتم. نوشتم که بابا این کتاب بیاد کنار این مفاتیح به تعبیر حاج علی آهی رضوان الله تعالی علیه، که تویی که این کتابو میخونی یه خورده بفهمی چرا میخونی. خب تو خونه چند تا از ما کتاب زهراشناسی هست؟ آخه نشد که، سراجونم فدای زهرا. خب از این سراجونت 5000 تومان جدا کن یه کتابم بخر. چرا فقط حرف؟ یه بارم بخون. این مقدمه است، این هدف نیست، منتها نشون میده که ما این دعا رو تو خونمون داریم، یعنی داریم دعا میکنیم دیگه، داریم میخونیم این رو، ارتباط با خدا. سیره زهرا رو نداریم، سیره علی رو نداریم، سیره امام حسین رو نداریم، تازه به عنوان مقدمه شناخت شخصی. کادو میخوایم بدیم به بچه‌مون، چی میدیم؟ هدیه میخوایم به رفیقمون بدیم، چی میدیم؟ ای بابا یه هدیه به دلش نمیدیم که. ما در بعد شناخت شخصی بسیار ضعیفیم، عمق نگرفتیم. بگذاریم بریم جلوتر. این سیستم آموزشی بعدیش چی بود؟ جو خانواده. حالا بعد از اون یه عده میرن حوزه، یه عده میرن دانشگاه. بنده خاک پای همه حوزوی‌ها و دانشگاهی‌ها، هم دروس حوزوی رو بخشش خوندم، هم دانشگاه رفتم و بخشی از دروس اسلامی دانشگاهی رو خوندم. تو حوزه طلبه تو جمع نشسته، چه تو خواهرها چه تو برادرها، رفقای من خیلی زیادن تو این لباس. ما در دروس متداول حوزوی اصول عقاید داریم، صرف و نحو داریم، بفرمایید لومعه داریم، اینا رو داریم، اما تاریخ اهل بیت، سیره اهل بیت رو ما تو چیدمان و چینش دروس حوزوی نداریم. چون بهش مدرک عطا نمیشه، این آقا که شده روحانی در این زمینه ضعیفه، مگر بیاد بیرون خودش انسان دردمندی باشه بره مطالعه آزاد بکنه. درست آقا؟ درست خواهرم؟ خب این میاد سر منبر برای من حرف میزنه، من چجوری شناخت شخصی حاصل کنم؟ نه، این روحانی بزرگوار دردمند میره بیرون خودش مطالعه میکنه، باز تو سیستم حوزوی نیست. میاد دانشگاه. الان دانشگاه فلسفی تو خانوما داریم، تو سوتو عالیه، تو آقایون هم داریم، هم دارید علوم قرآن و حدیث میخونید، هم دارید فلسفه میخونید، هم فقه و حقوق میخونید. اصلا جریان اهل بیت دیده نمیشه در دانشگاه، مگر شخصی رشته تخصصیش تاریخ اسلام باشه، بعدی از اون و برهه‌ای از اون و بخشی از اون و قسمتی از اون مربوط به سیدالشهدا یا فاطمه زهرا یا سایر ائمه معصومین علیهم صلوات الله. ببینید چی شد. حالا اینا رو رد کردیم، اینا به داد ما نرسیدن، خب ولش کن، اصلا نمیخوایم. اومدیم تو هیئتا نشستیم، هر آدمی که یه دونه کتاب خون یه میکروفون گرفت، همه مردم آقا طیب الله انفاسکم، آقا نکنید شریکید. بنده رو یه مجلسی دعوت کردن، 8000 نفر جمعیت داشت. الان متوجه میشین چرا دعوت رو قبول نکردم. قبلا انتقاد به من میشد، آقا شما مردمی نیستید. بابا مردمی چیه؟ من تعصبم نسبت به فاطمه اجازه نمیده برم تو این جلسه. به قرآن تو جمع شما چند نفر تا حالا به من گفتن حاج آقا ما جای دیگه غیر از مودت نمیتونیم بریم؟ حالا آقا خب بسم الله گوش کن، من نرفتم به دلایلی که شما میدانید. فردا شب که یک شب مونده بود به آخر جلسه اونجا، یک نفر رو دعوت کردن، بنرهای وسیعی زدن. بذار یه نمونه از بعد شناخت شخصی بهتون بگم تا بحث کلیگویی در بیان.
هزینه هنگفتی به حسابش ریختن، بنرهای متعددی زدن 8 سال قبل. این الان تو جمع اینجا نشستن، دوستان من تو اون جلسه بودن. یه شخصی اومد روزه ای رو شروع کرد به خواندن. خانوما هم که خب میدونید دیگه، سری چادر رو گره میکنن این جلو، آقایون هم که سری دستو میذارن این جلو، همه خودشونو مجرم جلوه میدن. نمیدونم چرا این هست، این فرهنگ است. اسمشو گذاشتن تباکی. من نمیدونم تو کدوم کتاب تباکی یعنی این. بعضی هم که دیگه روزه به گودال میرسه ممکنه رو پیشونشون هم بزنن، اینم دیده شده. خب ایشون گفتش که امشب دلها آماده است و فلان این حرفا. خب هدف که نمیداند برای که میخواند و نمیداند برای چه میخواند. مستمع هم که پا منبر او آمده، او هم که هدفدار نمیشه، چون این آدم داره به من خوراک میده. و وقتی نمیدونم کاروان رو بردن، ببخشید عذر میخوام، از امام زمانم معذرت میخوام، زمان نماز 10 دقیقه وقت داریم، عذر میخوام، من الفاظو به کار میبرم. وقتی که بردن زینب سلام الله علیها رو به اسارت، اهل بیت امام حسینم بردن تو مجلس یزید، زن یزید طاقت نیاورد، آورد بیرون گفتش که شما از کجایید؟ گفتن ما از خاندان، ما از مدینت النبی هستیم. گفت ها حالا که دلت شکست مریضا رو دعا کن. اون آقا داره میگه. سرا افتاد پایین و خلاص 8000 جمعیت. گفت شما مدینت النبی، مدینت الرسول، یثرب، کوچه بنی هاشم میشناسی؟ خانم زینب که سرش پایین بود فرمود آری. خب شما خونه فاطمه رو بلدی؟ بله بلدم. شما تو خونه فاطمه زینب و میشناسی یا نه؟ ای وای. گفت بله. گفت من خودم زینبم. حالا که دلا شکم است. خب جمعیتم اینجا دیگه ناراحت شده بود، یعنی واقعا ناراحت شده، یه ناله میزد. گذشت. بند صدایشون رو داشتم، تو جلسه نبودم. فردا با یکی از دوستانی که اینجا نشسته 8 سال قبل رفتیم تو اون جلسه. منو که دیدن، من موقع دعا کردم بود، تکریم کردم، گفتم فلانی بیاد دعا کنه. گفتم چشم. شب آخر جلسه تو ما رفتیم اونجا روی منبر رو. گفتم دوستان من چند تا سوال از شما 8000 نفر بکنم. الان از شما هم که بپرسم شما هم لنگ میزنید. من نمیخوام بهتون گیر بدم، خل اصلاح میشید. عذر میخوام، این هست. گفتم خانم و آقایون، این جمعیت حاضر که فعال انتقاد سیاسی و کذا و نظر تو همه زمینه ها میدیم و فعال مایشا هستیم، شما بگید که زهرای مرضیه در چه سالی به شهادت رسید؟ 8000 نفر نگفتم. آقا بعده این اگر فیلم گرفته بشه بره بیرون یعنی چی؟ گفتم خب نمیدونید، من عرض میکنم سال 10 به شهادت رسیدم. درست؟ خوب گوش کنید بچه ها، شناخت شخصی یعنی این. حالا اقوام و اقربا و جانبداران اون آقایی هم که دعوت شده بود، یه پول هزینه سنگینی گرفته بود، یه از این راه بالاخره اونم بود. گفتم که ما تو این 5 سال تو خونه فاطمه، 5 سال اخیر که روزه هاست و قیام و این حرفا، ما 2 تا زن رو به عنوان خادم شنیدیم، یا فزه یا اسما، اسما بنت امیس. ما تو این 5 سال اخیر ما کسی رو تو خونه فاطمه دیگه ندیدیم. حالا ایشون الحمدلله نسخ خطی داره، حتما تو 5 سال قبلی که ما اطلاع نداریم یه زنی به نام هند بوده. خب باش، 5 سال قبل از شهادت زهرا یعنی چی؟ یعنی سال 5. آقایون خانوما شناخت شخصی یعنی این سال 5. خب یه زنی که بخواد 4 تا بچه رو با 2 تا خانواده به این درد سردار خونه امیرالمومنین، با این حجم وسیع مهمان و مردم و گرفتاریا و محل رجوع، باید یه زن حداقل 30-40 ساله باشه دیگه، وگرنه بچه که خودش نگهداری میخواد. ما گرفتیم 30 سال. تو سال 5 چند سالشه؟ کف کار. عاشورا چه سالیه که مجلس یزیدم هست؟ 61. از سال 5 تا 61 میشه چند سال مردم؟ 56 سال. بذار رو 30 سال 86 سال این خانوم هند که زن یزیده اونجا میاد بیرون زینب رو میشناسه 86 سالشه. یزید زمانی که از دنیا میره 36 سالشه. در کربلا 33 سالشه. یزید زن 86 ساله داره، یزید شهوت پرست مادر بزرگش 70 سالشه، زن یزید 86 سالش. تا این حرف رو زدیم یکی اومد، حاج آقا این چه حرفی شما میزنید؟ اینو مرحوم کافی خونده. گفتم هر کی خونده باشه، من خاک پای کافی، من میگم دو دوتا چهار تا، تو اینو داری منکر میشی؟ آقا این تو کتاب عنوان الکلام اومده. اومده باشه، مگه دستگاه چاپ جز مطهرات به تعبیر آی فاطمی نیا؟ من دارم به شما میگم دو دوتا چهارتا رو حساب کن، تو بهت بر میخوره. چرا بر میخوره؟ رفتی این مسیر رو، گریه کردی، پول دادی رفته، حالا زورت میاد؟ ببین اون شد از کجا آقا؟ از نظام آموزشی تو شناخت شخصی، این شد از خانواده والدین، اون یکی شد از کی؟ از حوزه و دانشگاه. رسیدین، البته این نسبی ها، همه حوزه یا همه دانشگاه یا همه هیئت ها نیستن، این ایراد میگم هست. اینم مجالس مذهبی، طرف میگه آقا من برای عشق و حال و ثواب اومدم، نتیجه چی میشه؟ میری تو هیئتی که 20 تا جوون بدون هیچ گونه شناخت دارن عزاداری میکنن، تراکم جهل مردم رو بیشتر میکنن، هر طرف 20 نفر جمع شدن یه هیئت زدن، تا میای حرف بزنی میگه مجلس امام حسین، حرف نزنی چوبشو میخوری. مجلس امام حسین آثارش باید نگو مجلس، آثار باید داشته باشه بابا. من آدم میشناسم یه روزی اومد تو جلسه خود ما شراب میخورد، هر کاری بگی میکرد. واقعا الان ما بهش ملتمسانه میگیم التماس دعا. من میگم بالاخره تغییر باید باشه آخر. خب بگذاریم نکته آخر رو بگم، موافق هستید؟ پس این نمونه بود که براتون عرض کردم. یه نفر روحانی چند وقت قبل سر یه منبری گفته بود که خانه خدا که شکاف گرفت، دوستان جلسه نقل میکردن، برید اونجا رو زیارت کنی. یه نفر اومد جلوشو گرفت، آقا سه بار خونه خدا تخریب شده، یه بار تو حمله یزید، یه بار تو حمله مصعب ابن زبیر به عبدالله ابن زبیر که اونجا پناه گرفت، بفرمایید عبدالملک به عبدالله ابن زبیر، خونه خدا رو خراب کردن. یه بارم فلان شاه عثمانی کلن خراب کرد، ابعادشو بزرگتر کرد. خب کجاست این شکاف حضرت علی؟ خونه کعبه سه بار تعمیر شده، شکاف هنوز سر جاشه؟ آقا مگر چند نفر از این جمعیت این مسائل را میدانند؟ گفت یک نفر، من. ببینید یاد باید ما بدانیم چه میگوییم و به چه میگوییم و برای چه میگوییم. من کلام آخر رو بگم، خیلی حرفم میمونه، ایبی نداره بمونه. ما که عمری در مکتب اهل بیت هستیم، به اندازه اسلام شناس غربی در دین تفحص نکردیم. خواهرم کلام آخر رو بشنو. پروفسور هانری کوربون، یک اسلام شناس، یک بفرمایید شیعه شناس، یک عرفان شناس فرانسوی است. ایشون وقتی به کتاب المحیط الاعظم سید حیدر آملی رضوان الله تعالی علیه و شرحی بر فسوس جناب سید حیدر و منبع الاسرار برخورد، گفت من باید برم از نزدیک محل زندگی این بزرگوار رو ببینم. اومد تو منطقه شما، اومد تو منطقه شما، از آلمان، از فرانسه، از انگلستان، از اروپا اومد، اومد اینجا جاده حراس پیاده شد، قدم زد، گفت من باید ببینم این سید حیدر به چی نگاه کرده، این حرفا رو زده. آقا محیط مهمه، فاطمه از محیطش اثر نپذیرفت بلکه به محیطش اثر داد. بزرگواران، عزیزان، اینا تو حوزه و دانشگاه نرفتن که کتاب بخونن، اینا به حوزه و دانشگاه هویت دادن، اینا متصل به جای دیگری بودن. این شناخته شخصیس عرض میکنم. پروفسور هانری کوربون میگه من اومدم مکان زندگی سید حیدر رو دیدم، از این منطقه شما رد شد. من یه بار نشسته بودم فکر میکردم، با خودم خیلی که فکر کردم، دم گفتم چرا مردم این منطقه، جمع حاضر مثلا، چرا همه دو سه جلد کتاب نوشتن؟ چرا همه خانوما آقایون دواوین متعدد شعری دارن تو این منطقه؟
برام جای سوال بود چرا همه تو ورزش میشن مستر اولمپیا و میشن بهترین مثلا والیبال و فوتبال و اینا. برام جای سوال بود. سوال بود برام من چرا این جمعی که میان تو هیئت ما همه قرآن رو حفظن؟ چرا اینقدر اینا قویان در دین؟ خب بعدن جوابشو گرفتم، دیدم که اینها مثل فلان شهر ریزگرد ندارن، برای اینه شدن دانشمند. شما رو عرض میکنم به خودم دیگه، ما دانشمندیم واقعا. چرا حافظ قرآنن؟ چرا شعر میگن؟ بابا حافظ رو یه هفته از شیراز برداشتن بردن اصفهان، نشست رفت تو لگ، گفت خوشا شیراز و وصف میمثالش، خداوند و نگه دار از زوالش، نگه دار من برم اونجا دوباره شعر بگم. من علت این که دیدم هر خانومی میاد، هر خانومی سه تا دیوان شعر داره، هر آقایی میاد چهار تا مثلا کتاب نوشته، اینا چیه علتش؟ دیدم این زوج و فرد نداره که، این ترافیک نداره که، این آلودگی هوا نداره. چرا این زندگیش از همه ایرانی ها پربرکت تره؟ چون فاصله ها 100 متره، دائم به هم سر میزنن، با هم رفیقن، حسینیه خوب دارن، جای وسیع دارن، لب رودخونه دارن، هوای پاک دارن. اینا دلیل شد که این شدیم ما. این شدیم دلش اینه آقا، بدانیم. زنگ زدیم به این سید محمد دوستمون در خوزستان، گفتم جایی که ما زندگی میکنن دوستانمون یه همچین جاییه، تو اگر از خوزستان بیای اینجا از خدا چی میخوای؟ گفت والله هیچی دیگه از خدا نمیخوام. گفتم علتش اینه که جمعیتی که اونجا هستن همه نفر اول حوزه و دانشگان. بابا محیط زندگی سید حیدر آملی شخصیتیه که جناب فخرالمحققین در اجازه اجتهاد او می نویسه علامه سید حیدر آملی زین العابدین علیه السلام ثانی است. علامه سید حیدر انسان عجیبی بود، ایشون گفت من باید برم مکان زندگی او رو ببینم. امروز منی که میرم مکه، منی که میرم مدینه، منی که میرم کوفه، باید یه نگاه بکنم ببینم علی از چی الهام گرفت که فرمود من از این آب و آسیاب میتونم شهرها رو روشن کنم. من ببینم علی از چی الهام گرفت که فرمود اگر این محرابی علل میزاب معدل و نهارو بفرمایید زل و جیب و وزن میکنه تو ریاضی، آخه از کی الهام گرفت؟ پس او متصل به جای دیگریست، پس او گوشش به جای دیگریست. این شناخت شخصی باید، بله این مکان مؤثره. شما ببینید شیراز چقدر شاعر بیرون میده، ولی بندر عباس، ولی مبارز بیرون میده. مکانها نشونگر شخصیت افراده. برادرم، خواهرم، من کلام آخر رو بگم و سلام جمعش کنیم دیگه. خب ببین شما محلت الان محل زندگی در مسیر قاچاق نیست، هستید، برای همینه که شما انقدر پیشرفت میکنید. شما درگیر اهل سنت مثل مناطق مرزی نیستید، برای همینه که مودت میذارین 3000 نفر میان از اینجا میری بیرون یه مودت دیگه این بغله، کسی با کسی حسودی نمیکنه، چون ما درگیر اهل سنت نیستیم. دو تا کوچه پایینتر دو تا مودته، رفتید؟ علتش چیه؟ علت این که مثل استان فلان درگیر ریزگرد نیستید، مثل استان فلان درگیر قاچاق نیستید، مثل استان فلان درگیر شرارت و ترافیک نیستید. علتش اینه که ما هر کوچه میریم 5 تا مودت، 5 تا کلاس اخلاق، 5 تا کلاس عرفان، 5 تا کلاس شعر. علت اینه، ما این همه فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم. نکته آخر، اگر کسی شناخت شخصی همه جانبه ولو کم داشته باشد، آخر حرفمو خوب باید گوش بدید، لاجرم به سمت شناخت شخصیتی می رود. چقدر جالب شد، نمیدونم شما چقدر کیف میکنید بحث علمی، من که خیلی کیف میکنم. بعضی از صورت‌ها رو می‌بینم بیشتر کیف می‌کنم، بعضی‌ها رو می‌بینم واقعاً حالم گرفته میشه. خدا شاهد. عزیزان من، سعی کنید در زمینه شخصی تلاش کنید. امروز در این شرایط باید کار کنیم. سرمون بی‌کلا نمونه، بچه‌هامون همینطور، دوران شبه است. بنده عرض کنم پدران مادران مسئولیم، اولیا مربیان مسئولیم، وقت بذاریم فرزندامون رو تربیت کنیم. بارها گفتم
ولی خانوم ها و آقایون همه گوش نکردن. یکی از مسئولیت های خطیر ما اینه که بچه هامون و مردم و خواهر برادرمون رو به این جلسات دعوت کنیم. ما تو شناخت شخصی و شخصیتی ضعف داریم، اینا به معرفت ما رو میرسونه. ما جلسه بعد بحث شناخت شخصیتی رو داریم. فقط این رو بگم و موقع اذانم هست همه رو دعا کنم. بنده رفته بودم با یکی از این دوستانی که در جمعم حضور دارن سال 88 به سمنان. ازدواج 500 زوج بود. بنده قرار بود اونجا خلاصه چند دقیقی. جلسه که تمام شد یک فعال فرهنگی یک رساله و یک سیدی آورد پیش من. اینو در راستای شناخت شخصی عرض میکنم که تیر آخر رو زده باشم دیگه شما الگو داشته باشید. آقا ما رفتیم حالا تو راه ماشینمون سرسیلندش سوخت و نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد که خودش یه جوک و جنگیه برای زمانی که بفرمایید فضا فراهم باشه براتون تعریف میکنم. رسیدیم سمنان، مراسم برگزار شد، 500 زوج به بفرمایید خلاصه جایگاه خودشون و مراسمشون برگزار شد. ایشون اومد پیش من، من دیدم حال خوشی نداره، میگه آقا بیاید اینجا. من این جلسه رو زدم، من این مسجد هیئت و منام، من این هیئت فلانم، خودمم میخونم، این کارم میکنم، اما اینو ببینید منو سه شبه نمیذاره بخوابم. گفتم چی شده؟ گفت تو این رساله اثبات کرده که زهرای مرضیه 25 سالش بوده. گفتم میشه بخونی؟ گواره. خودم خیلی بیخوابی کشتم، چشام میسوزه. این شروع کرد بخوندم، من گوش میدادم. 20 مدرک از کتابهای مختلف اهل سنت آورده بود که زهرا در 25 سالگی به رحمت خدا رفته. علت این کار چی بود آقا؟ علت این بود که اون آقایونی که دست به این کار زدن تبرئه بشن. زهرا با مریضی از دنیا رفته، بعد از پیامبر 6 ماه، اما با مریضی. یعنی اون دو نفر، بعد دلیل آورده بود، دلیل کلامی، چرا پس آن دو نفر به ملاقات فاطمه رضی الله عنها رفتند؟ چرا پس دولت جمهوری اسلامی ایران از سال 1374 وفات فاطمه رضی الله عنها را به شهادت او تبدیل کرد؟ 140 تا مدرک این تیپی هم آورده بود. خب این بنده خدا هم یه انسانه، میخونه ولی نمیدونه برای که و نمیدونه برای الان مشکل برخورده. حاج آقا دستم به دامن، تو رو خدا این آقای صد صادق ما گفت من بیام پیش شما. گفتم اینجا بشین، من برات حرف دارم، وقت خیلی تنگه، من دو سه تا کلام بگم، دو سه تا کلام به شما میگم. گفتم اینا از شناخت شخصی بلدم، تو هم بلد باش، ماشین حساب بلدی گواره، جدول ضرب بلدی گواره، جمع و تفریق بلدی گواره. گفتم بشنو، تو 5 دقیقه بشنو. گو بفرمایید. گفتم پیغمبر چند سالگی به پیغمبری رسید؟ اول بهش گفتم من دیدم جناب رسول جعفریان یه تقویمی رو کرده بود برای 1307 خورشیدی. 1307 زمان کی آقا؟ رضا شاه. در اون تقویم من دیدم که فاطمیه تعطیله. من خودم دیدم، چند روز قبلم رفتم کانال جناب جعفریان رو چک کردم، دیدم ایشون اون تقویم رو کرده و من دیدم. این از این نکته اول. حالا اون موقع کانال نبود، این مسائل نبود، به ایشون چیز دیگری گفتم، بشنوید. گفتم برادرم دقت کن به حرفم که من تکرار نکنم، الان برای شما دارم میگم، چون ممکنه این شبهه بیاد. گفتم همه رو جواب بدید، پیغمبر چند سالگی به پیغمبری مبعوث شد؟ 40 سال تمام، یعنی ورود به 41 سال. این مدارک اهل سنت که 3 سال بعد از بعثت پیغمبر به معراج رفت، یعنی چند سالش شد؟ 44 سال. تو اونجا یه سیب بهش دادن خورد که ماده اولیه تشکیل دهنده نطفه فاطمه بود. وقتی اومد پایین 9 ماه هم طول کشید که خدیجه سلام الله علیها فاطمه رو به دنیا بیاره، یعنی حدوداً 45 سال. پیغمبر چه سالی از دنیا رفته؟ 63. شما خودت حساب کن، اگر فاطمه طبق گفته اهل سنت 45 سالگی پیغمبر به دنیا آمده باشه و 63 سالگی او از دنیا رفته باشه، میشه چند سالش؟ گوش آقا این تو این کتاب نوشته. گفتم این کتاب جامع المزخرفاته، شما باید ریاضی بلد باشی، باید جدول ضرب بلد باشی، باید شناخت شخصی بدانی. امروز تو هیئت‌های ما، در بین مادهین ما، در بین فعالین فرهنگی ما، در بین اولیا مربیان ما، در بین آیون بزرگواری که در آقایون، در جلسات مذهبی در خانوما خدمت مخلصانه میکنن، بدانن اینا مخلصن اما معرفتشون ضعیفه. ما تمام حرفمون اینه، ما نمیگیم شخصی کم اخلاصه، نه بابا، ما خاک با همه عزاداره. این آدمی که داره زنجیر میزنه، سینه میزنه، این با اخلاص داره میزنه، منتها با اهداف امام حسین اگر همسون نباشه این امانت شخصی ممکنه برای او به کار بیاد، اما اهداف امام حسین به جایی، او گوشش به حلم ناصر اگر باشه میفرماید چی میگی آقا؟ میفرماید هل من معین فاتیل معه العویل والبکا. امام زمان میفرماید کسی هست با من گریه کنه؟ بعد من میام میگم آقا گریه چه فایده؟ عزیزم تو سربازی، دستور میده فرماندهت بیا اهل ندبه و عویل و بکا باش. میگم چش، من با شناخت رسیدم. معنی تعبد چیه؟ معنی تبعد. بعضیا میگن آقا ما میمون نیستیم تقلید کنیم از یه بزرگتر. نه نه نه، اجازه بده. معنی تعبد اینه که شما عملا به کسی شناخت پیدا میکنی و بعد دستور او رو به پشتوانه شناخت اولیه عقلی اطاعت میکنی. این بدون فکر نیست، یعنی از شخصیت شخص اطمینان داری که به حرفش گوش میکنی. امام زمان میفرماید که هل من معین فاتیل معه العویل والبکا. بسم الله، ما باید بگم چشم، عملی کنم. اول معرفت نظری، دوم عملی. سید الشهدا میفرماید هل من ناصر هل من معین یعیننی. من اگر اینجا گوش به فرمان سید الشهدا باشم نمیگم آقا اجازه بده من به این کلام شما کاری ندارم، چون این وادی ثواب دارد، من میخوام برم فلان عزاداری رو بکنم. میفرماید این شاید ثواب داشته باشه، نمیدانم، ولی معرفت پشتوانه این نیست. خدا به همتون عاقبت به خیری بده، خدا به همتون خیر دنیا و آخرت بده، خدا همتون انشالله به درگاه فاطمه زهرا تقریب بده و تقرب ببخشه. از همتون تشکر میکنم.